سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار دل چو بستیزند بستانند، به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین جانها چو بکشایند بفشانند، ز چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند، به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند، سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند، چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند، در این حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. با سلام و خیر مقدم و با نام و یاد خداوند، روز بزرگداشت حافظ شیرازی که 20 مهر ماه هر سال هست، ما به این مناسبت امروز و فردا در خانه حافظ نشسته ایم و از سفره پرشکوه او چند لحظه‌ای و چند ساعتی امروز و فردا خواهیم بود در خانه حافظ کرد. بیش از 600 سال هست که مردم ایران به حافظ رجوع می کنند و البته در یک صد سال اخیر این رجوع بیشتر هست نسبت به گذشته. این پرسش هست که مردم در حافظ چه دیدند؟ از حافظ چه می خواهند؟ از حافظ چه گرفتند و چه انتظاری از شعر حافظ دارند که این همه به دیوان حافظ، به شعر حافظ، به مجلس حافظ، به آرامگاه حافظ، به دیوان حافظ و فال و دیگر نوع برخوردهایی با حافظ دارند. حافظ و سر محبوبیت او و جای او در دلهای مردم ایران چیست؟ چرا اینقدر حافظ محبوب هست؟ مردم از حافظ چه میخواهند که با هر نوع طرز تفکری، بینشی، منشی و روشی که دارند حافظ پاسخگوی نیاز آنان هست؟ چرا حافظ اینقدر مأنوس هست و مردم با حافظ انس دارند؟ مردم بسیاری از چیزها رو از حافظ یاد گرفتند و از حافظ میخواهند. از حافظ دینداری و صفات اخلاقی نیکو را گرفتند و می‌خواهند. از حافظ تساهل و مدارا را، از حافظ خدمت به خلق را، قناعت و شکرگزاری را، عرفان و عشق را، فروتنی و خاکساری را، اندیشه ورزی و آزاداندیشی را، مبارزه با ریا و سالوس را، صبر و بردباری را، احترام به کرامت انسانی را و بسیاری از چیزهای دیگر، مهربانی و ملاطفت. اما این حافظ کیست؟ شاعر است، هنرمند است، فیلسوف است، جامعه شناس است، مورخ است، مصلح است؟ در کدام یک از این شخصیت‌ها بیشتر تجلی پیدا کرده است؟ و بیشتر ما با کدام جنبه از شخصیت حافظ معنوس هستیم؟ بیشتر تا آنجا که منتقدان میگویند و مردم دیدند، شاعر هنرمند تجلی پیدا کرده در شخصیت حافظ شده. همین دیروز بعد از ظهر در تاجیکستان همایش بزرگی بود درباره حافظ که گزارشش از فردا در پراگ درباره یکی از مترجمان حافظ و محققان که اهل چک هست بحث میکنم و بسیاری از کشورهای دیگر که نام نمیبرم. ما امسال امروز و فردا دو برنامه خواهیم داشت. امروز به شخصیت حافظ و شعر حافظ از منظر نظریه های ادبی خواهیم پرداخت که از حوزه های مختلف حافظ و شعرش رو بررسی خواهیم کرد و فردا هم به حافظ و هامرپور گشتال میپردازیم. هامرپور گشتال یکی از مترجمان حافظ به زبان آلمانی است و اولین مترجم حافظ به زبان آلمانی که ترجمه او در 1812 و 13 یعنی 200 سال پیش منتشر شد و با ترجمه او بود که گوته به حافظ تمایل پیدا کرد و شناخت و دیوان شرقی و غربی گوته بر اساس ترجمه هامرپور گشتال از حافظ هست و دیگر شاعرانی که بعد از هامرپور گشتال در حوزه آلمانی زبان به حافظ رجوع کردند. پورگشتال اهل گراتس اتریش بود و انشالله قراره که امسال هم ما همایشی در وین و گراتس داشته باشیم با عنوان حافظ، گوته و پورگشتال که زمینش رو فردا در اینجا فراهم خواهیم کرد. فردا بیشتر درباره حافظ و هامرپور گشتال بحث خواهیم کرد. امروز هم چند نفر از استادان و محققان شعر حافظ رو بر اساس نظریه ادبی بحث خواهند کرد. من ابتدا از جناب آقای کوروش کمالی سروستانی که همیشه یادروز حافظ و یادروز سعدی با نام ایشون پیوند خورده بیش از 20 سال پیش در شیراز، 20 مهر رو برای روز حافظ و اول اردیبهشت رو برای روز سعدی شروع کردن و خوشبختانه در ایران و دیگر کشورها این روز تثبیت شد و همیشه برنامه برقرار هست، هم در تهران هم در شهرهای دیگه و دیشب هم در آرامگاه حافظ برنامه بزرگداشت حافظ بود. آقای کمالی نگاهی به کارنامه حافظ پژوهی در سال گذشته در یک سالی که گذشت دارن و نکاتی رو درباره حافظ پژوهی بیان خواهند کرد، بعد خدمت دیگر استادان خواهیم بود. آقای کمالی بفهم.
خیلی متشکرم. فکر کنم حالا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، حافظ پژوهان و حافظ دوستانی که امروز به یمن نام نیک حافظ بار دیگر برای ادای دین به او و خوشه چینی از خرمن حافظ پژوهان بزرگ کشور جمع شدند. من بحثم رو به طور اختصار و در سه بخش خدمتتون عرض میکنم. اول اون در مورد آمار انتشار آثار حافظ در سال گذشته بر اساس فهرست خانه کتابه. ما دو مبنا رو برای مطالعه چاپ و انتشار دیوان حافظ، فالنامه های حافظ و کتاب های پیرامون حافظ مد نظر داریم. یکی مربوط پس از روز حافظ تا روز حافظ که در واقع دو سال رو در بر میگیره، یعنی 93 و 94، با یکی فقط کتاب های سال 93 یعنی هر سال سال گذشته رو بررسی میکنیم که تا الان آمارها بیشتر بر اساس سال گذشته بوده، چون اطلاعات در واقع خانه کتاب هم به روز شدنش حداقل یک ماه طول میکشه و قابل اعتمادتر اونه که سال گذشته رو مد نظر قرار بدیم. بر این اساس در سال 1393 مجموعاً 87 عنوان دیوان حافظ، 21 عنوان فالنامه و 25 عنوان پیرامون حافظ در تیراژ 100 هزار جلد منتشر شده. نکته که در اینجا جالبه این است که بالاخره کتاب‌های پیرامون حافظ از فالنامه‌ها بیشتر شد و این نشون دهنده اینه که کمی مطالعات در واقع حافظ شناسی قدر بیشتر و جدیتری پیدا کرده. خیلی خوش آمدید استاد. اما همین آمار از روز حافظ تا روز حافظ، در واقع از حافظ 93 تا حافظ 94 یک کمی متفاوت تر هست که جمعاً 71 کتاب که منظور دیوان هست و فالنامه ها در تیراژ 123,920 تا و 4,800 تا هم درباره حافظ، که جمع این دو نشون دهنده میده که در سال حافظ تا حافظ نزدیک 30,000 تا بیشتر از سال 93 منتشر شده. دومین بحثی که میخوام در رابطه با کارنامه حافظ پژوهی در سال گذشته عرض کنم این بود که اولا اکثر این نسخه از حافظ که چاپ میشه هنوز نسخه غنی قصبی نیست، یعنی نشون دهنده اینه که هنوز اون نسخه بیشترین ارجاع رو میگیره و شاید هم به خاطر که حق تألیف نمیدن راحت‌تر چاپش میکنن و خب بیشتر هم استفاده میشه. البته بعضی از چاپ‌ها متأسفانه دارای غلط‌های جدی است. یک کار میمونه و جدی خوب دیگری که در این سال آغاز شد تدوین دانشنامه حافظ بود که زیر نظر استاد خرمشاهی و فرزند ایشون و آقای موسوی گرمارودی شکل گرفت. این کار در واقع در چرخه کاری که استاد خرمشاهی می‌کردند که از شهر شروع شد تا مقالات پیرامون حافظ و تبیین و گشایش و نقد شهرهای مختلف و کتاب‌های مختلف، در واقع اطلاعات مبسوطی رو در مدخل‌های متفاوتی تدوین خواهد کرد که خودشون قول دادن که انشاءالله در عرض 2 سال این دانشنامه تدوین بشه که بعد از دانشنامه سعدی که 2-3 سالیست آغاز شده این دومین دانشنامه خواهد بود که به یک شاعر خاص اعتقاد داره. البته با حضور خرمشاهی یادم مطمئن است که حتما کار با ارزشی خواهد بود. در همین سال آقای دکتر منصور رستگار یک شرح 6 جلدی رو بر حافظ نوشتند که البته ایشون الان علت بیماری در آمریکا متاسفانه بستری هستند و یک عمل سخت داشتند، ولی این شرح 6 جلدی از طرف علمی فرهنگی چاپ و منتشر خواهد شد و نسخه اولیش البته در شیراز ماه پیش رونمایی شد. پژوهشگاه علوم انسانی، عذر میخوام. یکی دیگر از حافظ پژوهای ما که باز هم مقالات و کتابی امسال چاپ کرد و اون هم یادش را اینجا هم لازم میدونم، استاد پرویز خائفی است که سالها در زمینه شناخت حافظ کار کردند. ایشان هم متاسفانه از بیماری‌های رنج می‌برند. نکته دیگری که باید اضافه کنم که تیراژ ادبیات کلاسیک ایران هنوز در بسیاری از کشورها بی‌رقیبه. خوشبختانه این اقبال بر اساس گزارش‌هایی هم که در ذیل پرونده تصویب کلیات سعدی در یونسکو اتفاق افتاد که در ماه پیش این مسئله ایجاد شد، نشون میده که هنوز پرفروش‌ترین کتاب‌های ادبیاتی ما کلاسیک‌ها هستند. و غیر از اون بازدید از آرامگاه شاعران ما، یعنی حافظ، سعدی، فردوسی و دیگران، به نسبت بازدید اروپاییان مثلا از آرامگاه گوته یا شیلر کاملا متفاوته و این کسانی که از اون کشورها می اومدن به ایران این رو تایید کردن. دیشب هم جای شما خالی 4000 نفر در حافظیه بودن و هوای خوب شیراز، گلهای لالباسی، صدای موسیقی دلانگیز آقای معتمدی و استاد علیزاده منجر شد که برنامه تا ساعت 9:30 طول بکشه. این عشق به حافظ، حالا جالبه، در میان جمعیت از استادان و فحول ادبیات تا مردمان عامی تا عارفان تا علاقمندان به نوعی نگاه غیر دینی، همه اشتراک داشتند. یعنی اون جمع یک جمع گسترده بود از مشربهای مختلف. همون نکته هم که جناب آقای محمدخانی گفتند، من فکر میکردم این عشق و علاقه همه به حافظ و پیدا کردن خودشون به عنوان روایت در نظریه‌های ادبی چگونه قابل توجیه است. فقط یه اشاره کوچیکی به یکی از نظریه‌ها خواهم کرد که خب دوستان بزرگوار بیشتر به اون خواهند پرداخت و اون نظریه است که بر اساس نبوغ زبانی و نبوغ شاعرانگی و نبوغ اندیشگانی شاعران سنجیده میشه و امبرتو اکو که یکی از مشهورترین نظریه پرداز است در سده 20 اروپا کتاب معروفی در نشانه شناسی داره به نام متن باز یا گشوده. اون بر اساس این نظریه معتقد است که این اثر گشوده دارای مؤلف نمونه و مؤلف تجربی است که حالا بحث این مؤلف نمونه و تجربی زیاد به درد این استدلال من نمیخوره، اما پیرو اون میگه خواننده هم در واقع خواننده هم که اثر میکنه خواننده نمونه یا خواننده تجربی است. خواننده های نمونه در واقع خواننده هایی هستند که با علم و دانش و به شکل تخصصی به متن برخورد میکنند و خواننده های تجربی خواننده هایی که خوانش خودشون رو روایت میکنند و بر اساس او به خوانش سطحی، خوانش عمیق، یک لایه، دو لایه و 4 لایه میپردازه و بر اساس اون معتقده که سطوح لفظی، تمثیلی، اخلاقی، باطنی و عرفانی در شعر شعرای بزرگ ما قابل سنجش است و همه مردم با یکی از این سطوح ارتباط برقرار میکنن و به میزانی که دانش، نیاز، درک و شناخت خواننده بیشتر باشه این سطوح بیشتر کشف میشه. این دلالت معنای چهار وجهی در واقع به قول بارت جاودانگی اثر از آن رو نیست که یک معنی یگانه را به انسانهای گوناگون می قبولاند، بلکه از آن روست که الهام بخش معانی گوناگون به انسانی یگانه است و همواره با همان زبان نمادین در زبانهای مختلف سخن می گوید. و این شعر چند لایه حافظ به همین دلیل در واقع مورد توجه افراد مختلف قرار می گیره، به خصوص که رندی بزرگ چون حافظم خودش سروده که حافظم در مجلسی دردیکشم در محفلی بنگر، این بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم، یعنی خودش هم میدونسته با خلق صنعت میکنم یا خلق صنعت میکنم در واقع نگاه اون است. من آخر بحثم فقط بر اساس همین خوانش چند لایحه‌ای دو بیت از یکی از غزلهای معروف حافظ رو میخونم: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. شاید تنها شاعری است که نرنجاندن، که رنجیدن رو کافری میدونه. اینکه رنجاندن کافری است خب چیز طبیعی است، هر نوع آزاری کافری است، اما اینکه از زجر دیدن و رنجیدن کافری باشه این یه خیلی نگاه متفاوتیه. در طریقت ما رنجاندن کافری نیست، اون که حتما کافری است، رنجیدن هم کافری است. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای کمالی سروستانی. در ادبیات فارسی ما به بسیاری از شاعران بزرگ فارسی لقب حکیم داده ایم و به نام حکیم میشناسیم: حکیم فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم نظامی، حکیم عمر خیام، گاهی حکیم ناصر خسرو. اینها فلسفه و حکمت در شعر اینا طوری بوده که به نام حکیم لقب پیدا کردن و ما میشناسیم. اما این پرسش هست که حافظ چرا لقب حکیم نداره؟ چه مقدار فلسفه در شعرش هست، اندیشه و تأملات فلسفی، نگاهش حالا به فلسفه؟ آیا میتونیم بگیم که حافظ فیلسوف هست یا نیست؟ چه مقدار فلسفه در شعر حافظ تاثیرگذار بوده و فلسفه از شعر حافظ میاد و اندیشه هاشو چگونه میتونیم طبقه بندی بکنیم و نگاه بکنیم؟ استاد دکتر رضا داوری اردکانی از فیلسوفان معاصر ما و رئیس محترم فرهنگستان علوم هستند که غیر از اینکه آثار متعدد فلسفی داشتند، از 50 سال گذشته یکی از دغدغه‌های ایشون و تأملاتشون درباره شعر بوده، هم از کتاب شاعران در زمان عسرت تا کنون که مباحث خوبی درباره شاعران بزرگ ما در فارسی و دیگر شاعران حتی معاصر فارسی و شاعران ادبیات کشورهای دیگر. آقای دکتر داوری تأمل فلسفی بر شعر حافظ خواهند داشت و اینکه بالاخره آیا ما میتونیم بگیم که حافظ فیلسوف هست یا چگونه میتونیم داوری کنیم درباره حوزه فلسفه در شعر حافظ؟ از آقای دکتر داوری تقاضا میکنیم که تشریف بیارن بحثشون رو آغاز بکنن.
سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. اجازه میفرمایید؟ اجازه میفرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جای خوشبختیه که یک بنایی گذاشته شده که ما که همیشه به شعر و ادب خودمون علاقه داشتیم، حالا هر سال به مناسبت یاد شاعران بزرگمون و گرامی می‌داریم و لااقل برای دو شاعر بزرگ شیراز روزی معین شده. کاش برای شاعران بزرگ دیگر هم این اقدام بشه. این دو روز، تعیین این دو روز، مرحوم حسن ذوق و نیت خوب جناب آقای کمالی سروستانی است که اینجا تشریف دارند. ایشان روز سعدی و روز حافظ رو پیشنهاد کردن، به هر حال همشهری های خودشون پیشنهاد کردن. اگر یه از هم شاعر بزرگی داشت من پیشنهاد میکردم، ولی ظاهرن نداره. حالا خراسانی ها، نشابوری ها، توسی ها، نمیدونم
نام روزهایی رو دارن خوب برگزار کردن، ممکنه به اندازه حافظ و سعدی باستاب
کنه. به هر صورت این کار مختنم شریفی است، این کاری که انجام میشه کار خوبی است که باید انجام بشه. من چند کلمه‌ای که میخوام تصدیق بدم، چنان که آقای محمد خانی دوست عزیزم اشاره فرمودند، راجع به نسبت حافظ با فلسفه است. قبلا هم در این باره، حتی در این مجلس، در همین جا چیزی در این باب تحت عنوان دیگر گفتم. ما توقع از شاعر نداریم که فلسفه بگه، زیرا که فلسفه و شعر یک چیز نیستند. درسته که شاعر و فیلسوف هر دو متفکرند، اما تفکر نحوه ها داره، انها داره، و هر تفکری ضرورتاً به علم تعلیمی مؤدی نمیشه. علم یک علمی است که بر اثر برخورد، بر اثر دیالوگ، با دیالوگ و با بارقه هایی منتقل میشه. یک علمی هم هست که می آموزند، علمی که در مدرسه می آموزند. شعر علمی نیست که آموخته بشه. ما شعر رو نمی آموزیم. البته میگید نمی آموزیم، ادب شعر رو می آموزیم، یعنی شأن ادبیاتی شعر رو می آموزیم. ما تو دانشکده ادبیات، سوالشو نمیگم برای اینکه خیلی دیر، خیلی وقت پیشه، در درس فارسی متن حافظ میخوندیم، حافظ میخوندن و مشکلات بیت حافظ رو شرح میکردن. و البته این مختنمه، این شروح حافظ که نوشته شده، اثری که سودی نوشته. بفرمایید در معاصر ما آقای دکتر حمیدیان، آقای دکتر خرمشاهی و کتاب های مرجعه، کسانی که حافظ رو دوست دارن و میخونن و مشکل برمیخورن مراجعه میکنن به این کتاب ها. اما ما که شعر میخونیم به قصد یاد گرفتن چیزی نمیخونیم. حتی وقتی مراجعه میکنیم به قصد کشف مشکلی مراجعه نمیکنیم. دیوان شعر کتاب لغت نیست. به عبارت دیگه بگم، ما شعر رو مصرف نمیکنیم، ما به شعر نیاز داریم. همیشه آدمی به شعر نیاز داشته. یعنی اینطور نیست که شعر مشکلی از مشکلهای ما رو حل بکنه، وسیله‌ای برای رسیدن به مقصدی باشه. شعر مطلوب لذاته هست. سعدی یه اتابی خطابی داره به همه ما، به همه ما که شعر سرمون نمیشه، ذوق موسیقی نداریم. او اتاب میکنه و بعد اتاب میکنه و حاصل بیانش این لفظش اینه که کشتب جانوری، یعنی اگر از شعر لذت نمیبری، اگر موسیقی گوش نمی کنی، کشتب جانوری. ببین میگه اشتر به شعر عرب در شادی است و طرب، یعنی با شتر مقایسه میکنه و بعد میگه شتر از موسیقی و شعر لذت میبره، طرب پیدا میکنه و آدمی اگر دور باشه. و خطاب سعدی این است که سعدی که به هر حال زبان ظریف داره، کشتب جانوری. فلسفه تفکری است که در 2500 سال اخیر تفکر غالب بوده. از اول هم که پیدا شده، بناش بر این بوده که تفکر اوله. و به این جهت شما میبینید که فلاسفه از اول درباره شعر نظر دادند، کتاب نوشتند. یکی از مهمترین، عمیقترین و البته کوتاهترین متاسفانه آثاری که راجع به شعر نوشته شده، ارسطو نوشته. شعر چیست؟ شعر از کجا میاد؟ چرا شعر هست؟ از اون زمان تا این زمان، تا قرن 18 هم یک صورتی داشته، از قرن 18 هم به این طرف هم صورت دیگری داره که در واقع این دو قرن اخیر بحث شعر به استتیک تبدیل شده. قبلا غیر از این بود، مطلب غیر از این بود. حالا جایی نیست که من باز بکنم که استتیک چگونه به وجود آمده. به زمان ما هم چنان که میدونید یه مقدار نقد شعره که امروز هم خیال میکنم در مجلس مطالب خوبی راجع به نقد شعر گفته خواهد شد. در همون زمان فیلسوفان معین کردن، ارسطو برای ما معین کرد در کتابهایی که نوشت که شعر و فلسفه دو چیزان. انواع قیاس رو گفت، پنج نوع قیاس رو ذکر کرد و پنج کتاب نوشت. زبانهای جلوتر میمونه. زبانها رو از هم جدا کرد. ببینید در تقسیم بندی ارسطو ما سفسطه داریم، خطابه، جدل، برهان و شعر. به زبان او پنج قیاس داریم: قیاس سفسطی، قیاس خطابی، قیاس جدلی، قیاس برهانی و قیاس شعری. خب تکلیف زبان فلسفه رو معین کرد. زبان فلسفه زبان برهانه، برهان زبان فلسفه است، جدل زبان علم کلامه یا زبان علم کلام شده، خطاب زبان سیاسته، زبان اقناعه، زبان تبلیغ ترویجه و سفسطه زبان ظاهربینیست. و شعر به نظر ارسطو مقدماتش مخیلات. شعر به عالم خیال تعلق داره، شعر به عالم خیال باز میگرده. حالا اینکه این عالم خیال چیه، هیچ دو فیلسوفی رو من نمیشناسم که درباره عالم خیال یک نظر داشته باشن. بنابراین تفسیر ما لایه لایه خواهد بود. حتی اگر بپذیریم که شعر سخن مخیله، پس فلسفه و شعر دو راه دارند، دو کارند، دو امرند، هر دو تفکرند، هر دو به هم بستند. شاعران کمتر به فلسفه رغبت داشتند، اما من فیلسوفی رو نمی بینم که به شعر رغبت نداشته باشه. به چگونه رغبت نداشته باشه؟ این هم یک مطلب مهمی است که درش توجه بفرمایید که شاعران میتونن به فلسفه توجه نداشته باشن، چنان که به نظر من حافظ که شاگرد صاحب دیوان بوده، شرح مواقف میخونده، شاید چنان که میگن مذاق اشعری هم در مدرسه ای او درس میخونده، حاکم بوده، کمتر به فلسفه علاقه داشته، البته اطلاعات داشته، چون حافظ دانشمنده. ما از زندگی سعدی و حافظ خیلی زیاد نمیدونیم، یعنی خیلی کم میدونیم، اما اون چه محرزه این است که از اون چه که محمد گلندام نوشته و از خیلی چیزهای دیگه و از اشارات حافظ پیداست که حافظ دانشمند هم بوده، علاوه بر اینکه حافظ به شاعر بوده دانشمند هم بوده. شاعران لزومی نداره فلسفه بخونن، اگر بدونن اثر میکنه در کار بارشون، در فکرشون، در گفتشون. شاعرانی که فلسفه میدونستن یه قدری فیلسوفانه هم حرف زدن، سخن گفتن. من کم شاعری رو میشناسم که در شعرش فلسفه باشه. شاید عرفان غیر از این باشه. ما شاعران عارف داریم، ما سنایی و عطار و مولوی و بسیاری دیگر، عراقی و بسیاری دیگر از شاعران داریم که عارفانند، به شعر عرفانی میگن. اما باز توجه داشته باشید که شاعر بیان عرفان نظری نمی کنه، شاعر احوال عارفانه رو بیان میکنه. فیلسوف بحث مفهومی میکنه. فیلسوف درسته احوال داره، در هنگام کشف احوال داره، اما معمولا او اهل بحثه. بیشتر وقت فیلسوف صرف بحث میشه و عارف عملی بیشتر وقتش وقت عارفانه است، احوال. شاعر عارف هم بیان احوال میکنه. مولوی یه قدری درسی کرده، اون هم در صورت داستان. عرفان رو یه قدری درسی و بحثی کرده در صورت داستان. وگرنه وقتی به دیوان شمس میرید بیان احوال، یک سر بیان احوال. شاعر دیگری که فیلسوفه، در عین شاعر بودن فیلسوفه و فلسفه در شعرش آورده، ناصر خسرو قبادیانی است. اصلا چون میخوام این سخن رو کوتاه بکنم، دو سه نفر هستن که این هنر رو داشتن، یکی از اونها هم شاعر معاصر ما اقبال لاهوری است. من دیگه کمتر شاعری میشناسم که فلسفه در شعرش آورده باشه، اما اینها هم که آوردن در واقع اظهار نظرهاشون، احکامشون بیان سلبی است، نه بیان ایجابی. این نظر فلسفه رو شعر نکردن. اونچه رو که فلسفه نفی میکنه، اونچه رو که فلسفه سلب میکنه، احکام سلبی فلسفه را آوردن. یک مثال بزنم به بحث را تمام بکنم و بعد برم یک مطلب دیگری رو که اونم خلاصه است اشارت بدم بهتون، اونم خلاصه است، اونو خدمتتون عرض بکنم. ببینید مثلا ناصر خسرو میگه به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. خب این نظر فلسفی است، یعنی عقل ما خدا رو ادراک نمی کنه، یعنی خدا در عقل ما نمی گنجه، یعنی برتر از عقل ماست. ما به کنه ذات او پی نمی بریم. او هم این مطلب رو داره میگه، نمیگه چگونه، استدلال نمی کنه، استدلال نمی کنه که هست نیست چیز، توحید، توحید ذاتی صفات افعالی، این بحثا نیست. داره یه چیز رو نفی میکنه، داره یه حکم سلبی رو بیان میکنه. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. بیان هم شاعرانه است، به شعر درش غلبه داره. برگردم به مطلب دوم که مطلب اول پیوسته است. ببینید ما در شعر مقصودی رو بیان نمی کنیم. شاعر اول چیزی رو فکر نمی کنه بعد اونو به نظم در بیاره، نه اینکه قادر نباشه که چنین کاری بکنه، قادره که این کار بکنه، وگرنه شاعر مدح نمیتونست بگه. شاعر به سفارش نمیتونست، با سفارش نمیتونست شعر بگه. شاعر میتونه فکر بکنه و در مورد چیزی شعر بگه، اما معمولا کار او این نیست. این توانایی رو داره، یعنی چنان اون سیبا زبان داره که میتونه در موارد دشوار صعب غیر عادی هم، غیر بیرون از احوال هم چیزی بگه. مثلا به ملک الشعرای بهار میگن که شما میتونید رباعی بگید که چهار تا کلمه نامربوط، چهار تا لفظ نامربوط ذکر میکنن توش باشه، و او این کار میکنه، و او این هر چهار تا لفظ رو که ظاهرن نامربوطه در یه رباعی میگنجونه. بنابراین این توانایی رو شاعر داره که سخنی بگه که از پیش معینه. اما در همه اینها تصنع پیداست. شعری که تصنع نداره آمدنیست، برساختنی نیست، آمدنیست. مولانا هم که گفتم کتابش میتونه کتاب درس باشه، او هم گفته از تا که بیدارم هوشیار یکی دم نزنم. من در شیراز یک بار در این باره سخن گفتم که شاعر نظرش راجع به شعر چیه. حافظ پیدایش شعر رو چی میبینه؟ حالا اونو تکرار نمی کنم، برای اینکه اونو بخوام بگم دیگه خیلی مفصل میشه به مطالب پراکنده. برحال شعر صورت مادش با همه، شما میگید شکل و محتوا، بگید شکل و محتوا، من چون پیر و قدیمی هستم میگم صورت و معنا. شاعر صورت و معناش، شعر صورت و معناش از هم جداست. فلسفه اینطور نیست، شما میتونید یه مطلب فلسفه رو بگید، شرحش بکنید، اون شرح هم ارزش همون اصل رو داشته باشه و بفهمانید مطلب فلسفه رو، مطلب دشوار فلسفه رو. کسی یک عبارت فلسفه گفته، شما در عبارتی دیگر همون مطلب رو بیان میکنید و شاید قابل فهمتر باشه. شما شعر رو نمیتونید به زبان دیگه بیان کنید، یعنی اگر شما شعر رو به زبان دیگری بیان بکنید اون وقتی که شعر نیست. اصلا لطف شعر در همون موسیقی شعره، در همون آهنگ شعره، در این معجزه، در این معجزه زبان و وجوده که کلمات چنان با هم مناسب و متناسب کنار هم قرار میگیرن که شعر از اون به وجود میاد. شما نمیتونید الفاظ رو جا به جا بکنید. یه چیزی که نمیدونم، من خیلی زیاد تکرار میکنم برای اینکه برام تجربه بود، من تو کوچه تو خیابون که دارم میرم ملتفت نیستم که مردم دارن به پیر مرد نگاه میکنن، برای خودم دارم شعر میخونم. یه وقتم یه کسی نگاه میکنه که این کیه، چرا؟ یه روز دانشکده ادبیات میرفتم و میخوندم پیش خودم با صدای نه چندان بلند اما در یک از یک متری مثلا شنیده میشد که می صوفی افغان کجا می فروشند. برای خودم می خوندم، حالا شعرهایی که برای خودم می خونم بعضی براتون می خونم. می صوفی افغان کجا می فروشند. از پشت سرم یکی گفت که در رنجم از دست زهد ریایی، و بلا فاصله گفت نشد. این چرا گفت نشد؟ برای اینکه یک کلمه رو عوض کرده بود. ببینید وزن شعر تغییر نکرد، شعر غلط نشد، ولی حافظ نگفت در رنجم از دست زهد ریایی. می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. تفاوت تو کلمه رو ببینید، این لفظ درست در جای خودش نشسته در شعر. بنابراین شما صورت و مضمون شعر رو نمیتونید از هم جدا بکنید. شعر مضمون شاعرانه داره، ما چیز ازش یاد نمیگیریم، اما به ما رو تنبیه میکنه، ما رو متنبه و متذکر میکنه. در جان ما یک روشنی و نشاط به وجود میاره. شعر پرورش میده ما رو، اما نه اونچنان که علم ما رو پرورش میده. شعر ما رو دگرگون میکنه، چیزی بر ما اضافه نمیکنه. به هر حال شعر چنان که گفتم معجزه بازی زبان و وجوده. من یه راه دیگری رو هم، مطلب سومم و مطلب آخر، من یه تجربه‌ای برای خودم دارم که وقتی میپرسیم که آیا حافظ اهل فلسفه است نیست، نظر فلسفی داره یا نداره، یک دانشجوی فلسفه مثل من وقتی 70 سال با حافظ کم و بیش اونس داشته، باید شعرهایی رو در نظر بیاره که بوی فلسفه بده. من از خاقانی اگر 20 بیت بلد باشم، 5 بیتش مثلا 6 بیت 7 بیتش اینه که اینجوری شروع میشه که فلسفه در سخن مای آمیزید بانگهی نامان جدل منهید و حل گمرهیست بر سر راه ای سران پای در و حل منهید قفل اسطوره ارسطو را بر در احسان ملل منهید نقش فرسوده فلاتون را در تراز بهین هلل از این قبیله. چون به فلسفه پرداخته و خاقانی سخن بلند داره، خیلی سخن بلند داره که یه ادیب باید بهش توجه داشته باشه. من که ادیب نیستم، ولی خب به عنوان متفنن که نگاه کردم، اون چه که مربوط به فلسفه بوده بهش توجه کردم. حالا از خودم پرسیدم، با خودم قدری گفتگو کردم که آیا تو که مشغول فلسفه هستی، تو که به فلسفه میپردازی، حافظ که میخونی، به کدام شعرها توجه کردی؟ آیا این شعرها شعرهایی است که فلسفه توشه، شعرهای فلسفی است؟ ببینید وقتی آدم جوانه معمولا به شعر رمانتیک
یا به جنبه های رومانتیک شعر بیشتر توجه میکنه. من هم در جوانی به شعرهای رومانتیک حافظ بیشتر نظر داشتم، یعنی شعرهایی که الان در خاطرم مونده، در یادم مونده و از حفظ میتونم بخونم، شعرهایی است که نه تک بیت ها، غزل ها، شعرهای بیشتر رومانتیکه. اما شعرهای رومانتیک حافظ خیلی کمه، چون عاشقانه هم به اندازه سعدی نداره، قهرن شعر رومانتیکش هم کمتره. شعرهایی که من برای خودم در تنهایی تو کوچه هر جا هست دارم پیش خودم میخونم یا به یادم میاد میخونم، بعضی از اینا رو براتون میخونم و از خودم میپرسم که اینا با فلسفه